صبح شنبه‌تون بخیر خانم ها و آقایان. هومن عسکری هستم از رادیو فردا. گزارش ها از برتری نسبی نامزدهای حامی دولت در دور دوم انتخابات مجلس. رکورد تعداد نمایندگان زن در مجالس بعد از انقلاب شکسته شد. و آمریکا میگوید نیازی به میانجیگری سازمان ملل متحد میان تهران و واشنگتن نیست. خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان بامداد شنبه با انتشار نتایج غیررسمی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از برتری نسبی نامزدهای اصلاح طلب و طرفدار دولت حسن روحانی خبر داد. بنابر گزارش تسنیم از مجموع 67 کرسی نامزدهای اصلاح طلب 28 کرسی، نامزدهای اصولگرا 21 کرسی و نامزدهای مستقل 18 کرسی را کسب کردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی شمار کرسی های کسب شده از سوی فهرست حامیان دولت را 45 کرسی تا زمان انتشار این خبر اعلام کرده است. ستاد انتخابات وزارت کشور با اعلام بخشی از نتایج اعلام کرده که نتایج کامل دور دوم انتخابات امروز شنبه اعلام خواهد شد. دور دوم انتخابات در روز جمعه در 55 حوزه و برای تعیین 68 نماینده برگزار شد. دور اول انتخابات 7 اسفند ماه برگزار شده بود. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 17 تن رسید که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی است. بنابر گزارش‌ها در دور دوم انتخابات در روز جمعه زهرا سایی از تبریز، معصومه آقاپور از شبستر، سمیه محمودی از شهرضا و خدیجه ربیعی از حوزه انتخابیه بروجن موفق شدند با کسب اکثریت آرا به مجلس راه یابند. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در 7 اسفند به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده است. یک مقام آمریکایی دیروز جمعه پیشنهاد میانجیگری سازمان ملل متحد بین تهران و واشنگتن در مورد توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را رد کرد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی که نام وی اعلام نشده گفته است میان ما و ایران کانال مستقیمی برای مذاکره برقرار است و ما گفته ایم که آماده ایم بر سر تمامی مشکلات رایزنی کنیم. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه و پس از نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده بود که دبیر کل در صورتی که ایران و آمریکا مایل باشند آماده کمک برای حل این مسئله است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران به خانواده های قربانیان آمریکایی بمبگذاری سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران ایالات متحده در بیروت پرداخت شود. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور میگوید که با نظر وزیر کشور قرار است طرح امنیت اخلاقی جدا از طرح امنیت اجتماعی تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته آقای ذوالفقاری تلفیق این دو طرح و نیز غیر محسوس بودن آن دغدغه هایی را ایجاد کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است افرادی که در این طرح به کار گرفته می شوند همه نیروهای ناجا هستند و این نیروها در صدد دخالت در زندگی مردم نیستند. آغاز طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس از 3 فروردین ماه که حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران آن را اعلام کرد با واکنش منفی مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و واکنش مثبت مقام‌های قضایی روبرو شد. میدونید که این بخشای خبری تصویری رادیو فردا رو میتونید علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا از طریق ماهواره 100 هم دریافت کنید با این تنظیمات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. اگه نظری درباره این برنامه داشتید خواهش میکنم با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. این 100مین شماره از مجله محیط زیست رادیو فرداست. تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی.
پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن.
یک خانه، یک زمین.
ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونن در هر بخشی از کشور که زندگی میکنن گزینش هایی را از ارزش های قومی و آیینی همراه با طبیعت و زیست بوم اطرافشون پیدا کنند. صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده. حتی اگر از موتیف ها، طرح‌ها و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه می گیرند بگذریم، تار و پود و شالوده، رنگ، پشم، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراتع و گیاهان بومی ایرانی و مواد معدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایه های اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دست کم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزه های جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی محصوری، پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستاهای ایران سفر کرده، میگه فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده.
از تمام چیزهایی که تو طبیعت هست، انواع گیاهان که شاید 20 تا 25 گیاه مختلف بشه، مثلا در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چغک که این کنار آب در میاد، از ریشه این رنگ سرخ می گرفتن در سیستان و بلوچستان. از گندل که یه گیاهیست که بوی بدی داره بیشتر در لرستان استفاده می شد، در اطراف همدان استفاده می شد، خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می شد. اینها سبقه بومی داشت تا در محیط چیچی باشه. مثلا در اطراف زنجان باغهای ابهر و اینا اصلا روناس رو نمی کاشتن، اونجا روناس بومی بود و خودرو بود، در حالی که در اطراف کویر، مثلا در اطراف نایی، نردکان، یزد، اینجاها روناس رو می کاشتند و از ریشش بهره برداری می کردند. هر جایی به مقتضای محیط زیست، به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می شد.
رنگرزی فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع معدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می شد. روش های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان ها. به گفته علی حسوری در سوئد که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روش هایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد می کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی رسوندند.
در گذشته ما صرفاً رنگ های گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شد و برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد. پوست انار که ما الان می ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می زنیم، این رو جمع می کردن، نگهداری می کردن و ازش رنگ می گرفتن. طبعاً اون توفالهی که از او باقی می موند خیلی کمتر به محیط آسیب می رسوند تا مستقیما خود پوست انار. و فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره. ضمناً رنگ های گیاهی هم طوری برداشت می کردن که صدمه نخوره، از بین نره، چون اینها دائم به فکر سال آیندهشون بودن. اونهایی رو که پیدا نمی شد و مشکل بود به اندازه که مصرفشون بود می کاشتن. اما اونهایی که در طبیعت بود اونها رو از طبیعت برداشت می کردن و طبعا مصرف می شد و مستقیما تبدیل به آشغال نمی شد.
منتقدان به روش رنگرزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مرز ایستادند. شاید اولین نکته‌ای که اونها تاکید می‌کنند و اون رو سد بزرگی در مقابل خودشون می‌دونند، کمبود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از اونها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید فرش که سرعت کار بیشتری می‌طلبه، همراه با محدودیت‌های تولید رنگ طبیعی مثل زمان بر بودن مدت رنگرزی و کمبود افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر می‌کنه. برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند. رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری، نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی، به جان طبیعت و محیط زیست کشور هم افتادند.
امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم. یکی اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی ارز می‌دیم. اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش. و مهم اون پسابشه که میمونه. اون پسابش یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها می‌کنیم. در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوست گردو گرفته بودند رها می‌شد توی طبیعت، یا برگ مو یا پوست انار، یه چیز طبیعی توی طبیعت رها می‌شد. دقیقاً اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیک‌تر بود تا امروز.
رنگ فرش هایی که باید در مقابل ساییده شدن، شستشو، نور خورشید، رطوبت، حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه، بر پشمی می نشینه که به گفته کارشناسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالو واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تلالویی که شاید از خواستگاه طبیعیش میاد. از نقش های درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دام های اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگاتنگ و مسالمت‌آمیزه؟ علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده، از رابطه دامپروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دام‌ها در بافت فرش ایرانی.
برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اسلحه میکردن، یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردن و نگه میداشتن که سفید باشن. علتش اینه که اینا فرش باف بودن و گوسفندهای رنگهای دیگر رو کم و بیش مصرف میکردن. اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتن و گوسفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتن. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد. الان مثلا گوسفند افشار رنگش زرده، متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرن، رنگ زدایی ازش میکنن. وقتی شما رنگ پشم رو ازش میگیرید، مقداری از جان پشم رو میگیرید، بعد اونو دوباره رنگ میکنن به رنگ دلخواهشون. در حالی که من قالی‌هایی دیدم که مثلا از پشم شتر برای بخش قهوه‌ایش استفاده کردن، خب اون رنگ طبیعی قهوه‌ای داره، این خیلی طبیعی تر و راحت تره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده بکنن.
حالا با از بین رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دامپروری مسئله ساز برای طبیعت و پساب‌های شیمیایی، جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست؟ علی حسوری، کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی، مقیم استکهلم.
یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت، که بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین میشد. ما مراتعمون رو کم کم از بین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین رفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست.
حالا که چشما به رشد اقتصاد کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کمرنگتر شدن صادرات نفتی میره، در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیبهایی رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده‌تر و سریع‌تر خواهد شد، صنعت فرش بافی ایران چقدر با محیط زیست ما مهربان خواهد بود؟ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر دنیا بیش از 30% از سهم کل تجارت جهانی فرش رو به خودش اختصاص میده. با 1,000,000 قالی باف در کشور که قرار هست با روش‌های غیر سنتی، رنگ‌های غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند.